ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 24 دی ماه 1401 شمسی برابر است با 14 ژانویه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنون نسرین و درود به شما همراهان رادیو فردا. دولت بریتانیا روز شنبه اعلام کرد محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران را در پی اعدام علیرضا اکبری شهروند بریتانیایی ایرانی تحریم کرده است. در بیانیه دولت بریتانیا آمده است محمد جعفر منتظری یکی از پرقدرت ترین چهره ها در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و مسئول روند دادرسی و حکم اعدام است. جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا نیز با تأکید بر اینکه این تحریم نشانگر انزجار دولت این کشور از اعدام علیرضا اکبری است، در توییتی نوشت ما رژیم ایران را بابت اقدامات نفرت انگیزش در نقض حقوق بشر پاسخگو می‌کنیم. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی صبح شنبه اعلام کرد علیرضا اکبری معاون سابق وزارت دفاع را به اتهام جاسوسی اعدام کرده است. اتهامی که از سوی او و همچنین خانواده‌اش رد شده بود. سفیر آمریکا در بریتانیا اعلام کرد واشنگتن نیز اعدام علیرضا اکبری در ایران را محکوم می‌کند. جین هارتلی سفیر آمریکا در لندن اعدام این شهروند ایرانی بریتانیایی را منزجر کننده و تنفر انگیز خواند و در توییتی نوشت آمریکا همگام با بریتانیا این اقدام وحشیانه را محکوم می کند. روز شنبه دولت‌های بریتانیا و فرانسه با احضار نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی در این کشورها مراتب اعتراض خود نسبت به نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی را به آنها ابلاغ کردند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز روز شنبه سفیر بریتانیا در تهران را در اعتراض به آنچه مداخلات نامتعارف انگلیس خان احضار کرد. عفو بین الملل نیز روز شنبه اعدام علیرضا اکبری دارای تابعیت ایران و بریتانیا را تهاجم نفرتبار جمهوری اسلامی به حق زندگی نامید و گفت که استفاده از مجازات اعدام در هر شرایط هولناک است. این سازمان در حساب توییتری خود گزارش‌ها درباره شکنجه علیرضا اکبری و دیگر بدرفتاری‌ها با او مانند استفاده از داروهای شیمیایی و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی را وحشتناک خواند. عفو بین الملل همچنین خواستار تحقیقات کامل بریتانیا درباره ادعاهای مربوط به شکنجه و سایر بدرفتاری ها علیه این شهروند ایرانی بریتانیایی شد و برای پیگرد مقام هایی که در جنایت دست دارند خواست اقدام کند و حکم بازداشتشان را صادر کند. وبسایت حقوق بشری هرانا در گزارشی آمار کشته شدگان اعتراضات سراسری در 4 ماه گذشته را غیر از موارد اعدام 520 تن از جمله 70 کودک اعلام کرد. بر اساس این گزارش در همین مدت بازداشت حدود 19400 تن که 168 نفر از آنها زیر 18 سال داشتند تایید شده است. هرانا همچنین از خطر اعدام برای 109 معترض خبر داده است. تا کنون حکم اعدام 4 معترض زندانی اجرا شده. سازمان حقوق بشر ایران نیز روز 19 دی گزارش داده بود که از شروع اعتراضات سراسری در روز 26 شهریور تا کنون دست کم 481 تن از جمله 64 کودک و 35 زن کشته شده اند. اعتراضات سراسری ایران پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد از 26 شهریور آغاز شد.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. علیرضا اکبری، زندانی ایرانی بریتانیایی، به اتهام جاسوسی اعدام شد. وزیر امور خارجه بریتانیا اما اعدام او را به شدت محکوم کرد. کمبود گاز در ایران. یک مسئول در ایران گفته است مردم بخاری خانه خود را 6 ساعت در روز خاموش کنند. علی صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید ابراهیم رئیسی گفته است دستور داده تا برجام به نتیجه برسد. برای شنیدن این گفتگوها و گزارش‌های بیشتر همراه برنامه مجله شامگاهی بمانید. بحران گاز در ایران که برای چندمین سال متوالی در فصل سرما بروز کرده، در حالی است که ایران پس از روسیه بزرگترین کشور دارنده ذخایر گازی در جهان است. کارشناسان مهمترین دلایل کمبود گاز با وجود ذخایر گسترده در ایران را اتلاف این انرژی در فرایند تولید، انتقال و توزیع و عدم بروزرسانی زیرساخت‌ها و نبود سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه می‌دانند. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی تنها دلیل شرایط بحرانی گاز در ایران را مصرف بالای مصرف کنندگان داخلی عنوان کرده و از زیر بار مسئولیت خود در وضعیت پیش آمده شانه خالی می کنند. پروانه وحید منش در این مورد گزارشی داره که با هم می شنویم.
زمستان سختی که قرار بود اروپا را محتاج زغال سنگ کند و تنی مسئولان جمهوری اسلامی را برای اروپایی ها به دنبال داشت، حالا برف سنگینش مسیرهای ارتباطی ده‌ها استان در ایران را بسته و دمای زیر صفرش 28 استان ایران را درگیر خود کرده است. قطع و فشار گاز و همچنین قطع برق بسیاری از کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی را به تعطیلی کشانده و مدارس و ادارات و بانک‌های اکثر استان‌های کشور امروز شنبه نیز تعطیل اعلام شدند. این در حالی است که شرکت ملی گاز با اعلام اینکه کشور وارد شرایط بحران گازی شده است، از مردم خواسته است روزانه 6 ساعت یکی از بخاری‌های خود را خاموش کنند و تنها یک اتاق را گرم کنند. این مسئله با واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. بسیاری گفتند ما بخاری‌ها نداریم، یک بخاری داریم و اتاق‌ها نداریم، یک اتاق داریم. این در حالی است که تبلیغات گسترده رسانه‌های حکومتی که در تلاشند مردم را به صرفه‌جویی در مصرف گاز دعوت کنند، این روزها بیش از پیش به چشم می‌خورد.
باید کم مصرف کنیم، به فکر دیگران هم باشیم. در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم.
تا اونجا که می‌تونیم کاهش مصرف و کاهش بدیم که بتونه برای دیگران هم بالاخره گرمای اونها هم تامین بشه.
سعی می‌کنیم خونه رو درزا رو بگیریم که سرما نه تو خونه، بعد لباس بپوشین تو خونه، بعدم گازو کم میکنین تو خونه.
شرکت ملی گاز ایران ادعا میکند که گاز در هیچ نقطه از ایران قطع نشده، اما گزارش ها از افت شدید گاز که عملا اجازه استفاده از هیچ وسیله گرمایشی را نمیدهد و همچنین تعطیلی جایگاه های CNG در استان خراسان شمالی، مازندران، خراسان رضوی، گلستان و بسیاری از مناطق ایران حاکی از قطعی گاز در قسمت شمال شرق کشور است. امروز شنبه، استانداری تهران اعلام کرد که با افزایش سرما و با هدف مدیریت مصرف گاز، تمام ادارات و سازمان‌های شهر و استان تهران تعطیل است. خبرهای غیررسمی از ادامه این وضعیت در هفته پیش رو خبر می‌دهد، هرچند هنوز خبری رسمی درباره تعطیلی‌ها وجود ندارد. قدرت الله شفیق، معاون مدیریت توسعه و منابع استانداری تهران، گفته است به دلیل برودت هوا و با هدف مدیریت مصرف گاز، تمام کلاس‌های مدارس و دانشگاه‌ها نیز در این استان غیر حضوری خواهد بود. استان البرز هم امروز تمام ادارات و مدارس و مؤسساتش به دلیل شرایط وخیم گاز تعطیل است. استان اصفهان، گیلان، مازندران، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، سمنان، گلستان، اردبیل و قم هم امروز به دلیل افت فشار گاز و برودت هوا ادارات، مؤسسات و بانک‌ها و مدارس را تعطیل اعلام کرد. در استان قزوین هم ادارات دولتی و مؤسسات تعطیل اعلام شدند. شرایط به حدی بحرانی است که خبر تعطیلی ادارات و مدارس و بانک‌ها با تأخیر و از سوی منابع مختلف و بدون هیچ برنامه‌ریزی اعلام می‌شود. روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد با اشاره به اظهارات ضد و نقیض مقامات از آنها پرسیده که واقعاً توانایی اعلام یک تعطیلی را هم ندارید؟ این در حالی است که هر ساعت یکی از بخش‌های شرکت ملی گاز در استان‌های مختلف یک بیانیه و اطلاعیه جدید صادر می‌کند و سردرگمی درباره روزهای پیش روی بیگازی همچنان ادامه دارد. اما با وجود آن که مسئولان از تمهیدات گسترده برای جلوگیری از قطعی گاز خبر می‌دهند، به نظر می‌رسد کاری که از دست مسئولان شرکت ملی گاز برآمده درخواست از دولت برای تعطیلی گسترده در کشور است تا بتوانند حداقل گاز شهری را همچنان با افت فشار تامین کنند. توزیع کپسول گاز و نفت سفید هم در روزهای گذشته بار دیگر به چرخه سوخت کشور بازگشته است. روز گذشته جواد اوجی از توقف ارسال گاز از سوی کشور ترکمنستان به ایران خبر داد که این مسئله در کنار سایر معضلات مربوط به توزیع و تولید گاز در ایران بر مشکلات این روزهای شهرهای شمال شرق کشور افزوده است.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید در مورد کمبود گاز در ایران و مشکلات اون در زندگی مردم.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی و از کارمندان ارشد پیشین در وزارت دفاع جمهوری اسلامی و از مشاوران سابق علی شمخانی که به جاسوسی متهم شده بودند اعدام شد. مرکز رسانه قوه قضاییه روز شنبه 24 دی ماه اعلام کرد که حکم اعدام آقای اکبری به اتهام فساد فی الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعات دولت انگلیس اجرا شده. در همین زمینه مهدی بیگی گزارشی داره که با هم میشنویم.
شنبه 24 دی ماه و تأیید اعدام معاون سابق وزیر دفاع ایران توسط قوه قضاییه به اتهام افساد فی الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی دولت بریتانیا. اتهاماتی که او در این فایل صوتی منتشر شده آنها را رد می کند.
وزارت اطلاعات ادعا می کنه که بنده دبیر شورای عالی امنیت ملی رو در سال 98 ملاقات کردم یا سال 97، یک شیشه عطر و یک پیراهن، یک لباس به ایشون هدیه دادم. آقای شمخانی اطلاعات سری مملکت رو به من داده و من به بیگانه دادم زیر نظر وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات چرا
بنده رو
دستگیر نکرد؟
طبق گزارش‌ها علیرضا اکبری در سال 82 از وزارت دفاع بازنشسته شده و 6 سال بعد با گرفتن ویزای سرمایه‌گذاری به بریتانیا مهاجرت کرده. بنابر گزارش‌ها آقای اکبری 10 سال بعد و پس از تکمیل روند مهاجرتش به دعوت علی شمخانی به ایران بازگشته و بعد توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده. خانواده او البته در مورد بازداشت او در این سالها اطلاع رسانی نکرده بودند. قوه قضاییه زمان اعدام علیرضا اکبری را اعلام نکرده. دو روز پیش اما رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از اعدام او خبر دادند. همزمان ویدیویی تقطیع شده از اعترافات اجباری او منتشر شد. اعترافاتی که او گفته با بیش از 3500 ساعت شکنجه و داروهای روانگردان و با روش‌های دیگر مجبور به انجامشان شده.
من یه مدتی مقاومت می‌کردم، بعد همون موقع تا من مقاومت کردم گفتن نگاه کن دم دری یا می‌خوای بری یا نخور خرابش نکن، تا اینجا اومدی ما می‌خواستیم آموزشی درست کنی، من چی سال می‌خوای اینجا آموزش ما بده بعد برو ما دیگه کار اگر مقاومت کنی از همینجا بفرستیم تو سیاه‌چالای اوین، این هر دوش از اینجا بفرستیم تو سیاه‌چالای اوین، تو سیاه‌چالای اوین میسپاریم مدت اون بازجوهایی که دیگه کارشون با شلاق و تعدیر پیش میره. بچه هم فکر کن یه دوازده ما تو انفرادی با کسی حرف نزدی، اصلا دنیا دیگه یادت رفته، اصلا تو به اراده دیگه نداری، تو آخرین لحظه دست و پا میزنی مقاومت میکنی، بعد اصلا اینکه اون چیزی که نبوده نگی، بعد یارو میزردت بین مرگ و زندگی.
علیرضا اکبری 61 ساله در دولت اصلاحات معاون علی شمخانی وزیر دفاع وقت و همچنین مشاور او در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی بود. همزمان با اعلام خبر اعدام علیرضا اکبری، شایعه برکناری یا استعفای علی شمخانی هم مطرح شد که البته نور نیوز وبسایت خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی آن را تکذیب کرد. علیرضا اکبری تابعیت بریتانیا را داشت. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا اعدام آقای اکبری را محکوم کرده و این اقدام جمهوری اسلامی را بیرحمانه و بزدلانه خوانده. پیشتر جیمز کلورلی وزیر خارجه این کشور هم خواستار توقف حکم اعدام آقای اکبری و آزادی فوری او شده بود. اتهام جاسوسی برای کشورهای خارجی اتهامی آشناست که جمهوری اسلامی از آن برای محاکمه شهروندان دو تابعیتی و یا استفاده از آنها به عنوان اهرم برای پیشبرد خواسته های سیاسیش به کرات استفاده کرده. نمونه بارز آن نازنین زاغری ردکلیف بود که با اتهام جاسوسی برای دولت بریتانیا چند سالی را در زندانهای جمهوری اسلامی سپری کرد.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید. اما در همین زمینه با رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا اعدام علیرضا اکبری یک تسویه حساب داخلی است، با توجه به اینکه او از کارمندان ارشد پیشین در وزارت دفاع جمهوری اسلامی و از مشاوران سابق علی شمخانی بوده و همزمان در سه روز گذشته و پس از مطرح شدن پرونده علیرضا اکبری شایعه برکناری یا استعفای علی شمخانی بار دیگر مطرح شده. اما نور نیوز وبسایت خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی این گزارش رو تکذیب کرده بود. جواب رضا علیجانی رو در این مورد بشنویم.
البته نور نیوز خب رسانه است که زیر نظر آقای شمخانی داره میشه، بنابراین خودش دینفعه. اما آقای علیرضا اکبری در حدی که ما اطلاع داریم، یا اسم اصلیش جمال اکبری، چون علیرضا اسم داداشش بوده که در جبهه کشته شده و بعدن ایشون از اون اسم استفاده میکنه، جمال اکبری تنها مشاور آقای شمخانی نبوده یا معاونش در وزارت دفاع نبوده، بلکه مباشر اقتصادی آقای شمخانی هم بوده و تو فعالیت‌های اقتصادی در واقع مباشر آقای شمخانی بوده. حالا ما از همه اجزاء پرونده اطلاع نداریم، به ویژه بخش‌های اقتصادی که تا ببینیم منافع بانک‌های اقتصادی چقدر با هم درگیر بوده، ولی در حدی که الان وزارت اطلاعات بیانیه داده، یه بیانیه مفصل، و علیرضا اکبری رو به اتهاماتی محکوم کرده که در ویدیوهایی که حالا در چه شرایطی هم ضبط شده بماند به عنوان اعترافات اکبری پخش شده و بریده و بسیار کوتاه هست، هیچ اثری از این چیزایی که اینجا میگن نداره. یعنی آموزش نمیدونم جمع‌آوری اطلاعات، آموزش تعقیب مراقبه و هر اصلا یه چیزایی میگن تو صحبت‌های اکبری که پخش شده، هیچ چیزی که داله بر جاسوسی یا اعتراف به جاسوسی باشه وجود نداره. وسطش یه جایی کلمه مهدی فخرزاده رو میپرونن، یه جمله مبهمی میگه اصلا معلوم نیست سر و تش چی بوده که اینو تختی کردن پخش کردن. تا اینجا ما میفهمیم که اکبری براش پاپوش درست کردن، اما اینکه این پاپوش برای چی درست شده، من دو احتمال میدم. یک احتمال که خانومش هم گفته روس‌ها نقش داشتن در بازداشت آقای اکبری. روس ها خوب از تمایل به غرب و نگاه به غرب در درون ساختار جمهوری اسلامی از ابتدا هراس داشتن، از پرونده سازی برای قطب‌زاده که به اعدام او منجر شد بگیریم بیاییم، تا اطلاعات نادرستی که به بخش اطلاع سپاه منتقل کردن که ظریف جاسوس، روحانی اساسا جاسوس بوده، اسم ویژه داشته در انگلیس، تحصیلات شعلیه و مسائل از این دست. حالا روس ها از نگاه به غربی که در جمهوری اسلامی اتفاق بیفته میخوان ممانعت بکنن و ممکنه بخوان هسته هایی رو که به هر حال نگاه به شرق آقای خامنه‌ای و انتقاد بهش دارن مثل از رضا شمخانی اینها رو از قدرت دور بکنن. یک احتمال قوی این هست، به علاوه این که شمخانی و طیف های شبیه به این کسانی هستن که خوب در حکومت یک دست اصولی را یه خوری ساز بارون میزنن و الان هم اینها با سیاستی که آقای خامنه‌ای در رابطه با اعتراضات داخلی دارید خیلی موافق نیستند و ما باور ندارن اینا ساخته خارجی هست یا ما باید فقط با چوب و چماق و اعدام و کشتار مواجه بشیم. خواهان یه رفرم هایی در سیاست داخلی و ایجاد توازن در سیاست خارجی و به هم زدن نگاه به شرق هستن که شکست خورده. حالا حکومتی که یک دست شده و اصلاح طلب ها و اعتدالی ها رو بیرون ریخته و فکر میکرد در سیاست داخلیش دیگه یک دسته که واقعا هم یک دست شده، در سیاست خارجیش با مخالفانی مواجهه که میخواد اینا رو هم تصفیه کنه. این یک احتمال هست که نگاه به قبل رو تصفیه بکنه و یه احتمال دیگه هم میتونه این دوتا موازی و همزمان باشه، رقابت باندهای قدرت، باندی که میخواد شمخانی و اوان و انصار اقتصادیش و جایگاه سیاسیش رو بگیره و حذفش کنه.
گفته شده یکی از احتمالات اعدام علیرضا اکبری به عنوان ابرجاسوس بریتانیا توسط جمهوری اسلامی واکنشی هست به قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی در بریتانیا. همچنین خبر اعدام علیرضا اکبری یک روز بعد از اون منتشر شد که وزیر خارجه بریتانیا در روز جمعه 23 دی ماه یک بار دیگه از جمهوری اسلامی خواست که حکم اعدام این زندانی دو تابعیتی و متهم به جاسوسی رو متوقف کنه. ارزیابی شما چیه؟
البته خبرهای زیادی حاکی از نیست که ایشون پنجشنبه اعدام شده، یعنی یک روز قبل از این موضع وزیر امور خارجه، ولی فکر نمی کنم اساسا این عامل اصلی بوده باشه. عامل اصلی همون مباحثی که در سال اول گفته شد، یعنی کور کردن نگاه به غرب و تفریح حساب‌های داخلی و جدال بانتا با هم. حالا میتونن یه بهره برداری سیاسی هم این وسط ازش بکنن، یه دهنکجی هم به انگلیسا بکنن و در واقع بگن که شما اگه اقداماتی بکنید ما هم جاسوس شما رو اعدام میکنه، ولی خب هم انگلیس ها میتونن هم جمهور اسلامی که ایشون جاسوسی نکرده و این یک پاپوش دوزی بیشتر نخواهد بود. بنابراین جمهور اسلامی از این نظر طرفی نخواهد بست مگر در همون جدال های داخلی. بدین ترتیب فکر میکنم ما باید منتظر برکناری علی شمخانی، نه تنها شخص علی شمخانی بلکه یک تیم و باندی در درون قدرت باشیم. این باندهای درون سپاه که باند هستن، اینا عمدتاً فرماندهان سپاه در دوره جنگ هستن که بعداً با همون عوان و انصارشون تبدیل به باندهای سیاسی اقتصادی شد. هر کدوم هم یه گرایش سیاسی مسلط در سیاست داخلی و خارجی دارن و ممکنه حالا نوبت تصفیه باند شمخانی باشه، با توجه به اینکه به هر حال مسئله انتقال رهبری هم مسئله مهمی است و داره جاده صاف میشه برای انتقال رهبر از پدر به پسر.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
سید محمد صدر دیپلمات و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی درباره سرنوشت برجام سخن گفته و وضعیت ایران در نظام بین المللی ایران رو بررسی کرده. او ادامه داده ابراهیم رئیسی گفته دستور دادم که مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسه، اما واقعیت اینه که برخی نیروهای امنیتی از تحریم ها سود میبرند و افرادی که فهم درستی از سیاست خارجی و روابط بین الملل ندارند مخالفان جدی برجامند. در همین زمینه با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل از ترکیه گفتگو کردم و از او پرسیدم این دستور احیای برجام آقای رئیسی در حالیه که یک سال و نیم از آغاز به کار دولت 13 میگذره و ما شاهد تغییرات بسیاری در حوزه سیاست خارجی بودیم، اما با شرایط امروز طرفهای آمریکایی گفتن مذاکرات احیای برجام به بنبست خورده. آیا در چنین شرایطی امکانش هست که شاهد دوباره احیای برجام باشیم؟
به باور من این وجود مخالفان جدی برجام در داخل فقط بخشی از اون موانعی هستش که وجود داره برای اون چیزی که حالا احیای برجام گفته میشه قراره که انجام بشه. اگر واقعا حالا فرض بگیریم که جمهوری اسلامی اساسا هدفش احیای برجام باشه، به باور من مشکل بزرگ و مانع اصلی این هستش که الان اروپا تمرکز راهبردش جنگ اوکراین هستش و مهمتر از اون قدرت‌های بزرگ اروپایی مثل فرانسه، بریتانیا و آلمان و البته آمریکا، اینا به خاطر مداخله جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین در حمایت از روسیه و همینطور جنایتی که جمهوری اسلامی در مواجهه با خیزش انقلابی مردم ایران انجام داده نمیتونن وارد مذاکراتی بشن که بخواد به احیای برجام منتهی بشه و اساسا اراده و امکان چنین چیزی در مقطع کنونی وجود نداره. ولی در این حال این رو هم باید در نظر بگیریم که غربی ها، آمریکایی ها و حتی اروپایی ها سیگنال های متناقضی میدن. یعنی الان شما آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا رو دارید که از یک طرف میگه برجام مرده، از طرف دیگه نت فرایز سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگه ما همچنان بر این باور هستیم که دیپلماسی بهترین گزینه برای احیای برجام هست. یا آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 12 دسامبر گفتش که ما هیچ گزینه بهتر از برجام برای حصول اطمینان از اینکه ایران به بمب اتم دست پیدا نکنه نداریم. به باور من غرب فعلا سیاست انتظار رو در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته، به این معنی که منتظرن ببینن وضعیت داخل ایران به چه سمتی خواهد رفت و سرنوشت جنگ اوکراین چگونه رقم خواهد خورد، متناسب با تحولاتی که داخل ایران هستش اونا خودشون رو تنظیم بکنن. بله احیای برجام غیر ممکن هستش، ولی من فکر می‌کنم این که فرض بکنین رو این در نظر داشته باشین که غرب کاملا پنجره مذاکره با جمهوری اسلامی رو به طور کامل بسته، به نظر من اینم تحلیل دقیقی نیست. ولی فعلا وضعیت بن‌بست است، شاید از وضعیت جمهوری اسلامی هم سود ببره.
آقای محمد صدر گفته برجام مخالفان جدی رو در داخل داره و این مخالفت جدی در ارتباط با سران نظام نیست. او گفته برخی نیروهای امنیتی از تحریم ها سود میبرن و افراد دیگه هم هستن که فهم درستی از سیاست خارجی و روابط بین المللی ندارن. سوال اینه که آیا سران و تصمیم گیرندگان حکومت با وجود نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی و حالا غیره نمیتونن جلوی این گروه رو بگیرن، یا این گروه که مخالف برجام هستن قدرتشون از سران نظام بیشتره؟
ببینید به نظر میرسه که موازنه قوا در داخل حالا در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی به نفع همین گروه هایی هستش که گفته میشه فهم و درکی از سیاست خارجی و روابط بین الملل ندارن. اساسا نهاد قدرت در جمهوری اسلامی از بالا تا پایین به باور من یک مافیای هستش شبیه کاگبه در دوران شوروی و FSB در دوران پوتین و حالا قبل از اون NKVD در دوران استالین، با این تفاوت که اونها، یعنی این افرادی که در شوروی بودن و الان در روسیه، درصدی از میهن پرستی رو داشتن و از روابط بین الملل هم سر در می آوردن. اما اون چیزی که در جمهوری اسلامی نرسش هست که اینا فاقد هر دو فاکتور هستن. اگه بخوایم به طور کلان نگاه بکنیم، من فکر میکنم این برنامه اتمی جمهوری اسلامی هم اگه نگیم بزرگترین، حداقل یکی از بزرگترین پروژه های فریب جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی بوده. به این معنی که جمهوری اسلامی با صرف هزینه های هنگفتی سعی کرده که یک تهدید دائم اتمی رو در واقع ایجاد بکنه در برابر غرب و کشورهای منطقه، حالا در برابر اسرائیل مثل شمشیر داموکلس این تهدید رو بر سر اونها همیشه نگه بداره، در حالی که تمرکز راهبردی جمهوری اسلامی روی یک پروژه دیگری هم هست به صورت پنهان یا بعضا علنی، و اونم پروژه مداخلات منطقه‌ای جمهوری اسلامی هستش. و این پروژه مداخلات منطقه‌ای تو ابعاد برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه پهپادی و پروژه شیعه سازی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و لبنان جریان داشته. یعنی برنامه اتمی رو جمهوری اسلامی ازش، یعنی یک کاوری هستش به باور من برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه اون پروژه منطقه‌ای خودش رو پیش ببره و مدیران و مدیران این پروژه منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم سپاه و اون باندهای مافیایی هستش که در جمهوری اسلامی از قبل این پروژه ها در واقع به نوعی یک بیزینسی هستش که میلیاردها دلار سرمایه برای خودشون در واقع دست و پا کردن. بنابراین فکر میکنم تو تحلیل نهایی این قدرت هایی که در داخل هستن، این باندهایی که آره عمدتاً از سپاه و فرماندهان سپاه هستن، اینها هستن که موازنه قوا فعلا به نفع اونها هستش، در برنامه اتمی هم خودش رو نشون داده. و در یک کلام فکر میکنم سیاست خارجی جمهوری اسلامی گروگان همین باندهای مافیایی هستش، و فراموش نکنیم که اینجا یک بازیگر پنهانی هستش که از این همواره سود برده و البته روابط خوبی هم به نظر میرسه با اون باندهای مافیایی داره و اون روسیه پوتینیست.
گفتگویی بود با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل از ترکیه. اما با اتمام این گزارش به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه صدور حکم اعدام برای 4 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، واکنش ها به اعدام معترضان بازداشتی، نگرانی دختر جمشید شارمهد از روند محاکمه پدرش و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله دریچه. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات نوشهر خبر داد. آقای روحی به افساد فلعرض و ارتداد از طریق آتش زدن قرآن متهم شده است. محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران مدعی شد که او در مرحله دادسرا و دادگاه وکیل معرفی نکرد. این در شرایطی است که بسیاری از وکلا و سازمان‌های حقوق بشری بارها از ممانعت قوه قضاییه از دسترسی متهمان به وکلای انتخابیشان خبر دادند. در این حال قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، سه معترض دیگر بازداشت شده در اعتراضات اصفهان خبر داد. آنها در دادگاه انقلاب اسلامی به محاربه متهم شده بودند. احکام اعدام علیه این ستن در شرایطی صادر شدند که برگزاری دادگاه‌های بازداشت شدگان اعتراضات سراسری بدون رعایت موازین حقوقی، کیفری و دادرسی و به ویژه صدور سریع احکام اعدام برای برخی معترضان بر اساس اعترافات اجباری، اعتراض گسترده افکار عمومی، حقوقدانان و وکلا و فعالان حقوق بشر را در داخل و خارج از ایران به همراه داشته است. در این حال بر اساس اعلام قوه قضاییه، امیر نصر آزادانی بازیکن فوتبال در این پرونده به 16 سال حبس به اتهام معاونت در محاربه و 5 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت محکوم شده است. همچنین سهیل جهانگیری به اتهام اجتماع و تبانی به تحمل 2 سال حبس محکوم شد و برای جابر میرهاشمی متهم دیگر حکم براءت صادر شد. سعید دهقان وکیل ساکن کانادا درباره احکام اعدام در جمهوری اسلامی عقیده دارد.
ما با پدیده اعدام مواجه نیستیم. وقتی تمام مبانی حقوقی در رابطه با یک مجازات سالب حق حیات که حق زندگی انسان را از بین میبره رعایت نمیشه، یعنی همون قوانین نیمبند جمهوری اسلامی رعایت نمیشه، آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام هم رعایت نمیشه، پس باید بگیم که ما با یک قتل حکومتی مواجه هستیم که به شکل مشخص حکومت در مقابل معترضین و منتقدین و مخالفان خودش اتخاذ میکنه و اساسا وقتی یک اعدام قضایی روند خودش رو طی نمی‌کنه، همون قانون ضد انسانی اعدام و قصاص هم روند آیین‌نامه‌ها و مقرراتش رو طی نمی‌کنه، اصولا باید بگیم دیگه اسمش نمیتونه اعدام باشه و نمیتونه قصاص باشه.
در همین حال امیر هاشمی مدیر روابط عمومی دیوان عالی خبر داد که اجرای حکم اعدام محمد بروقنی از معترضان بازداشت شده تا مشخص شدن نتیجه رسیدگی به تقاضای اعاده بررسی پرونده وکیلش متوقف شده است. دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی آقای بروقنی 19 ساله را به جرم محاربه به اعدام محکوم و دیوان عالی هم این حکم را تایید کرده بود. دادگاه او بدون حضور وکیل تعیینی برگزار شده بود. از سوی دیگر فعالان حقوق بشر در ایران هشدار دادند که جان 7 تن از معترضان بازداشت شده در شهرهای استان گیلان در خطر است و آنها به محاربه، افساد فلعرض و احتراق عمدی متهم شدند که میتواند به صدور حکم اعدام برای آنان منجر شود. مجید شبدینی، ماکان داوری، امیر سالار مستأجر رحمانی، آرمان یکتا فلاح آبادی، رحمت نوروزی، امید بهرامی گور ماسوله و قاسم جهانگیر همچنان تحت بازداشت موقت قرار دارند. اعدام محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، چهار معترض بازداشت شده در روزهای اخیر در ایران، انتقادهای گسترده‌ای را به همراه داشته است. در این ارتباط 500 تن از فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران در بیانیه خواستار توقف خشونت سیستماتیک و پایان دادن به اعدام شدند. به نوشته وبسایت امتداد آنها تاکید کردند که اعدام راه حل نیست و خشونت آفرین است و اعدام‌های شتاب زده روزهای اخیر دارای ایرادهای حقوقی و فقهی فراوان و بر پایه اعترافاتی بوده است که افکار عمومی درباره آنها تردید دارد. از امضا کنندگان بیانیه مجید آذرپی، حمید آصفی، هاشم آقاجری، مسعود باستانی، حبیب الله پیمان، مصطفی تاجزاده، مهرداد حجتی، امیر سالار داوودی، علیرضا رجایی، مرجان زهرایی، ابوالفضل قدیانی، احمد منتظری و فائزه هاشمی هستند. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل و تحلیلگر سیاسی در آمریکا و از امضا کنندگان بیانیه گفته است:
این بحثایی که درون این اعلامیه شده و ما کردیم، یکیش در حقیقت اعاده دادرسیه که هیچ فرصتی برای دفاع به کسی داده نمیشه. بدون وکیل حتی در زمانی وکلا تهدید میشن. اصولا این نظام پاش رو از تبعیض‌گرایی خیلی بیرون‌تر گذاشته و میدونید که در پهلوی هر تبعیض‌گرایی یک تغییر صورت میگیره و این نظام تصمیم گرفته که شهروندان کشور ما رو به جز تبعیض با همین قتل‌هایی که اینها بسیار بسیار ظالمانه است، خشونت سیستماتیک است، تحقیر بیشتری بکنه. اما باید بدونن که به هر بار جامعه به جای امرو رسیده بعد از قتل ظالمانه مظلوم مهسا امینی که به گذشته بر نخواهد گشت.
همچنین سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواست فوراً تمام اعدام‌های مرتبط با اعتراضات سراسری را به عنوان سلاحی برای سرکوب شهروندان ایرانی متوقف کند. در این ارتباط دایانا التهاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، این اعدام‌ها را نفرت انگیز توصیف کرد. همچنین کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد هشدار داد که انبوه احکام اعدام علیه معترضان در ایران به منزله قتل حکومتی است. علاوه بر این، بیش از 700 شخصیت ادبی، هنری و فرهنگی در جهان در بیانیه‌ای از نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی، چهره‌های فرهنگی، هنری و روشنفکری جهان خواستند مانع از ادامه اعدام معترضان در ایران شوند. در این بیانیه گفته شد که جمهوری اسلامی تنها در صورتی شهامت تداوم اجرای احکام را خواهد داشت که هیچ ترسی از بابت تحمیل هزینه جدی از طرف نهادهای بین‌المللی احساس نکند. پل آستر و چارلز برنستین، نویسندگان مشهور آمریکایی، رؤسای انجمن قلم دانمارک و نروژ، ناصر تقوایی، محمد علی طالبی، شهرنوش پارسیپور، فرامرز اصلانی و عبدالرضا کاهانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. محمد علی طالبی در مورد این بیانیه به رادیو فردا گفته است:
خیلی طبیعی است که هر انسانی از اینکه یه انسان دیگر رو اعدام کنن واقعا رنج می‌بره. یعنی فرقی نمی‌کنه، شما هر جای دنیا اگر یه فردی رو حتی اگر محکوم هم باشه اعدام بکنن، این اصلا یه کار اشتباهیه و تقریبا تو بسیاری از کشورها این لغو شده، این قانون از بین رفته و کشور ایران مثل یک کشوری است که انگار توی یه جزیره زندگی می‌کنه با یه سری افرادی که با یه تفکر قدیمی قرون وسطایی مشغول اعدام جوان‌ها بودن. اینم الان رفت نداره، از دهه 60 و از 57 و اینا شروع شده تا الان هم ادامه داره، یعنی کارش این بوده و هر موقعی که میخواسته مردم رو بترسونه دست به این کار زده که الان هم خب داره این کارو میکنه. چیزی که ما باید به عنوان انسان‌هایی که به هر حال ایرانی هستیم، تو این کشور داریم زندگی میکنیم، دفاع کنیم از این جوان‌های کم سن و سال، از این جوان‌هایی که همه زیبا هستن، همه ورزشکار هستن، همه باشعور هستن، متفکر هستن.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند روبوده شده ایرانی آلمانی، در توییتی با اشاره به برگزاری هشتمین جلسه محاکمه پدرش در پشت درهای بسته در روز سه‌شنبه نسبت به تصمیم دادگاه ابراز نگرانی کرد. خانم شارمهد در مورد این دادگاه و وضعیت پدرش می‌گوید:
تا روز شنبه به مادرم این خبر رسید از طریق وکیل تسخیری یا وکیل جمهوری اسلامی در اسباد، گفت آقای رضای دردیزاده که جمهوری اسلامی ایشون رو روی پرونده پدرم گذاشته، که سه شنبه 10 ژانویه قرار هشتمین و آخرین جلسه دادگاه نمایشی پدرم باشه و در اون میخوان بهش حکم اعدام رو بدن. و این خودش خیلی جالبه که از قبل میدونن که حکم اعدام هستش و دارن در اصل میگن که تمام اینا فقط صحنه سازی هستش، تمام اینا نمایش هستش که یک آدم بیگناه رو بیان بتونن به چوب دار بکشن، همونجوری که دارن با خیلی تو این 43 سال این کار رو میکنن. و ما الان 7 تا از این نمایش ها رو دیدیم در سال گذشته، 7 تا دادگاه نمایشی برای پدر من اجرا شد که با توش میرفتش و هر دفعه تا صبحش از شب تا صبح منتظر بودیم، چون توی رسانه‌های خود جمهوری اسلامی بعدش درباره پروپاگاندا و تبلیغات و همه این چیزهای خودشون صحبت میکنن و ما میتونیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده، چه چیزایی گفتن، چه اتهامای جدیدی زدن، چه صحنه‌های جدیدی ساختن. و این دفعه تا صبح بیدار موندیم و دیدیم هیچ خبری نیستش، اصلا هیچ، کاملا سکوته و خیلی نگران شدیم، چون الان بیش از 2 ماه دوباره هستش که هیچ خبری از پدرم نداریم و هیچ کسی نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه. بالاخره دم صبح بهمون این خبر رسید از همون آقای دردیزاده که گفتن دادگاه اجرا شد، اما این دفعه پشت درهای بسته و به این معنا نیستش که 7 دادگاه قبلش دراش باز بوده، دراش به هیچ کسی، به هیچ انسانی باز نبوده، فقط به آدمهای خود جمهوری اسلامی، به میدیای خودش و آدمهای خودش باز بود. نه وکیل پدرم میتونست بره تو، نه آدمهای معمولی، نه خانواده، نه کنسولگری آلمان، هیچ کدومشون رو راه نمیدادن اونجا. این از قبلش هم درو بسته بود ولی این دفعه خب کاملا بسته بود، یعنی هیچ اطلاعاتی نمیخواستن بدن بیرون و تنها چیزی که گفتن آخرش اینه که منتظر تصمیم دادگاه هستن.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که دادگاه تجدید نظر احکام اولیه علیه رضا شهابی و حسن سعیدی، دو عضو این سندیکا را بدون حضور آنها تایید کرده است. دادگاه انقلاب اسلامی تهران در اواخر مهر ماه هر یک از این دو را با اتهام‌های فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به 6 سال حبس و برخی مجازات‌های تکمیلی دیگر محکوم کرده بود. بر اساس این گزارش داوود رضوی که روز 5 مهر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، پس از تحمل 21 روز انفرادی و بازداشت در بند 209 زندان اوین و پشت سر گذاشتن بازجویی‌های متعدد، بلا تکلیف و در بازداشت موقت است. آقای رضوی در 27 آذر به زندان تهران بزرگ منتقل شد و از آن زمان بازجویی نداشته، اما نه آزادی موقت شامل او شده و نه تاریخ دادگاهش تعیین شده است. لیلا حسینزاده دانشجوی زندانی به قید وثیقه و به طور موقت از زندان اوین آزاد شد. او حدود 5 ماه پیش به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بود. نازیلا معروفیان روزنامه‌نگار به قید وثیقه و به طور موقت آزاد شد. خانم معروفیان در پی انتشار مصاحبهش با پدر مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد جنباخت بازداشت شده بود. کیوان مهتدی نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. 5 سال برای اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و 1 سال برای تبلیغ علیه نظام. آقای مهتدی در اردیبهشت سال جاری همراه با شماری از فعالان کارگری و معلمان بازداشت شد و با گذشت بیش از 245 روز همچنان در بازداشت موقت در بند 4 زندان اوین به سر می‌برد. فائزه عبدی‌پور دانشجوی دانشگاه مازندران در مجموع به 7 سال حبس تعزیری شامل 4 سال بابت تحریک به کشتار و جنگ علیه امنیت ملی، 1 سال برای تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اسلامی و نیز 2 سال برای نشر اکاذیب و 2 میلیون تومان جزای نقدی در دادگاه کیفری محکوم شد. خانم عبدی‌پور روز اول آذر در منزلش در گرگان بازداشت شده بود. پوریا فریدی دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد تبریز به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. از وضعیت فعلی و اتهام‌های وارد شده به او اطلاع دقیقی در دست نیست. رضا قربانی شاغل در دانشکده مهندسی دانشگاه چمران اهواز در اواخر آبان در اهواز بازداشت شد، ولی با گذشت حدود 2 ماه از بازداشتش اطلاع دقیقی از وضعیت فعلی او در دست نیست. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.